بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 297 صفحه 3. اقول و اثبات الاشیاء التي یخفا وجودها قد یکون به عللها کما بی برهان لن و قد یکون به معلولاتها کما فی الدلیل. بحث در این داشتیم که آیا می توانیم نفس خودمون را به وسیله فعلمون اثبات کنیم، یا اینکه برای اثبات نفس باید دلیل دیگری اقامه کنیم. نتیجه آنچه که مصنف ذکر کرد این شد که اثبات نفس باید به وسیله دلیل دیگر باشد، به وسیله فعل نمی توانیم اثبات نفس کنیم. این رو توضیح دادیم، تمام شد. حالا خادم میخواد متن مصنف رو شرح بده. ابتدا یک قاعده کلی ذکر میکنه، بعد اون قاعده رو در معنی تطبیق میکنه، بعد از تطبیق قاعده به توضیح مطالب مصنف میپردازه. اما قاعده کلی، هر مجهولی رو ما از دو طریق میتونیم معلوم کنیم، یکی از طریق علتش، یکی از طریق معلولش. اگر ما به علت اون شی عالم باشیم، از طریق علت میتونیم به اون شی برسیم. اگر به معلول اون شی عالم باشیم، از طریق معلول میتونیم به او برسیم. اگر از هر دو به هر دو عالم باشیم، هم به علت هم به معلول، دو تا راه برای رسیدن به مجهول داریم. این یه قاعده کلیه که هر مجهولی رو ما میتونیم از دو طریق کشف کنیم، یکی از طریق علتش و یکی از طریق معلولش، به شرطی که اون علت یا اون معلول معلوم باشن تا ما بتونیم از معلومی به مجهولی پی ببریم. در برهان این ما از معلول به علت پی میبریم، اسم برهان این رو دلیل هم میذاریم. در دلیل یا در برهان این از معلول به علت پی میبریم، معلول رو میشناسیم و از طریق معلول به اون مجهول اون که علت پی میبریم. در برهان لم از علت به معلول پی میبریم، یعنی علت رو میشناسیم، از طریق علت به معلولی که مجهوله پی میبریم. بالاخره باید از معلوم به مجهول رسید. اگر معلوم علت باشه، از علت به معلول میرسیم. اگر معلوم معلول باشه، از معلول به علت میرسیم. اگر معلوم علت شی و معلول شی باشد، یعنی شی هم علت داره هم معلول داره و هر دوش پیش ما معلومه، میتونیم از هر دو طریق به او برسیم. ولی اگر از طریق لم برسیم بهتره، زیرا که لم یقین آوره، اما این یقین آور مثل لم نیست. یقین آور هست، منطقه مثل لم یقین آور نیست. این هم وجود علت رو، این فقط وجود علت رو برای ما روشن میکنه، اما لم هم وجود معلول رو روشن میکنه، هم ماهیت معلول رو. اگه از علت به معلول پی بردید، به تمام معلول رسیدید، چه به وجودش چه به ماهیتش. اما اگر از معلول بخواهید به علت پی ببرید، فقط به وجود علت میرسید، به ماهیت علت نمیرسید. به همین جهت گفته میشه برهان این ضعیفتر از برهان لمه، چون برهان این کاملا مجهول رو روشن میکنه، هم ماهیتن هم وجودن، اما برهان این کاملا علت رو روشن نمیکنه، فقط وجودن روشن میکنه. به همین جهت برهان این ضعیفتر از برهان لمه. ولی بالاخره ماهیت در برهان این، در برهان لم چطور ماهیت روشن میشه، اینو الان توضیح بدم. این خارج بحثه، اگه بقیه حاضره من توضیح بحث منطقیه، بعد میگم توضیح بده، بعد میگم نه. خب از اینکه اونایی که گفتن توضیح بده بیشتره. خب من توضیح میدم. وقتی که شما علت رو بشناسید، وقتی علت رو میشناسید، حیثیات علت هم پیشتون روشنه. حیثیات علت، یکی از حیثیات علت واجد این معلول بودنه. شما وقتی انسان رو بشناسید، سنخ افعالش پیشتون روشنه، یعنی میدونید که کارش حرکته، حرکت خارجی و حرکت ذهنی، که اسم حرکت ذهنی رو میذاریم تحصیل صورت علمی. انسان جز حرکت کار دیگه نداره، یکی حرکت خارجی، یکی حرکت ذهنی، که حرکت ذهنی یعنی تحصیل صورت علمیه. خب ما وقتی انسان رو کاملا شناختیم افعالش هم میشناسیم، سنخ افعالش هم میشناسیم، مگر انسان رو کاملا نشناسیم، چون دیگه علم به انسان نیست. اگر شما علتی رو بشناسید، سنخ معلولش رو میشناسید، میدونید که این چه کار میتونه بکنه. هر موجودی رو شما اگر کامل بشناسید، نه ناقص، اگر کامل بشناسید معلولاتش هم خواهید شناخت. نه تنها وجود معلولاتش رو، سنخ معلولاتش هم میشناسید. علت معلولش رو کاملا نشون میده، که الان مثال در خودمون زدیم. مثلا فرض کنید یه آدمی ما میشناسیم از نظر روحی آدم بدیه، افعالش رو قبل از اینکه ببینیم پیش بینی میکنیم. یه آدم خوبیه، بازم افعالش رو پیش بینی میکنیم. اگر ما علت رو کامل شناختیم، معلولش رو به طور کامل خواهیم شناخت. اما در علت اینطور نیست. معلول روزنه ای به علت دارد که از اون روزنه علت رو نشون میده، چون علت وسیع تر از معلوله. چون علت وسیع تر و قوی تر از معلوله، معلول نمیتونه کاملا علت رو نشون میده، بلکه از روزنه و شکافی اون علت خودش رو نشون میده. شما اگه از معلول بخواد علت رو ببینید، از اون روزنه بعد علت رو ببینید و علت کامل دیده نمیشه. علت کامل دیده نمیشه، به همین جهت شما از معلول نمیتونید کاملا به علت بیارید، ولی از علت میتونید کاملا به معلول بیارید. اینو من چون خارج از بحث بود به همین مقدار اکتفا میکنم، و اگه کسی توجه داشته باشه همین مقدارم برش راه گشاست. همین دیگه، من همین دارم ازم کنم. علت رو ما تشکیف میدیم، یعنی میدیم علت موجوده، اما اون علت چیه نمیدیم. پس علت رو ما علت رو مایی رو به دست میاریم، نه علت رو مایی جنم. نه قبل از اون فهمیدی دیگه، حالا میفهمی.
نه قبل از اون فهمیدی. اگر اینو با من دلیل اخذ کردیم، اون حد وسط شد. با من دلیل دارم اخذ میکنیم، قبلش فهمیدیم این معدلول هستش که پس کن علت این هست. اگر به عین به عینه علت بگیریم، پس علت ما قبل از این فهمیده شده.
یعنی قبل از این که شما برهان اقامه کنید، معلول شناختی
علت
رو شناختید. بله، علت و ما رو شناختید،
علت و ما رو فهمیدید. بله، ولی اگر به اینه برهان این متشکل شده
بگیم، پس علت و ما اینجا در خلاصه میشه. بله، اگر ببینید ما میدونیم هر فعلی یه معلولی داره، یه علتی داره، پس علت و ما از اینجا روشنه بدون استدلال. اما ما میخوام بیش از این بدونیم، میخوام علت رو بشناسیم، اما نه بالکل، بلکه تا حدی. تنها نمیخوام بگم این فعل من علتی دارد. خب همه میدونیم که فعل علت داره، فعل اگر حادث باشه علت داره. این اندازه برامون بدون تشکیل برهان این مقدوره. از این طریق ما نمیخوام کشف کنیم که فعل من علت داره، میخوام اون علت رو معین کنیم، نه معین بالکل، معین بالوجود، معین بالوجود. میخوام بگیم که این علت، علت اینه. منتها تشخیص نمیدیم که ماهیتش چیست. اون که گفتن علت و ما از معلول به علت و ما فهمی بریم، منظورشون اینه، نه این که هر معلولی علتی دارد. این یه قاعده کلیست، احتیاج و برهان این نداره، این میشه تحصیل حاصل. ولی اگر بخواییم از یک معلولی به علت همین معلول پیدا بریم، اونتا علت رو بالکل نشناسیم، این از طریق برهان این انجام میشه، که با برهان این شما معلول رو کشف میکنید، معلول معین رو، نه علت رو، علت معین رو کشف میکنید، ولی بالکل نمیشنسید. علت ما که میگیم نه به این معنا که علت مطلق، علت ما یعنی علت معینی که نتونستیم کنهش رو تشخیص بدیم. و الا اگر ما بخواهیم از هر معلولی به علتی به علت ما پی ببریم، این به قول شما احتیاجی به برهان نداره. ما از اون قاعده کلی میدونیم هر فعلی فاعلی دارد، هر فعل مطلقی فاعل مطلقی دارد، احتیاج نداره که برهان تشخیص بدیم. ما با برهان این میخوام این علت این معلول پیدا کنیم.
ما از
بله. بله. ببینید منظور از علتون ما علتون مطلقه نیست، مطلقه علت نیست. منظور از علتون ما علتیست که از جهتی مبهم است و اون از جهت ماهیت. شما فکر کردید که علتون ما یعنی یک علت هرچی شد؟ خب بله، اگه این باشه برهان این تشکیل دادنش غلطی تحصیل حاصله. مراد از علتون ما این نیست، علتون ما یعنی علتی که معین است ولی از همه جهت شناخته شده
نیست. یعنی ما فقط تیزیت معلول این علت رو تشکیل شده، یعنی این معلول رو
بس یکی از راه هاشون از راه های دیگه منصول
معلول رو نگاه می کنم از این خود علت
شده ده.
تو هم تیزیت معلول و هم تیزیت علت رو تشکیل شده هم بله، معلول
اینه یا معلول شده بله، همون حیثی که علت و معلول مرتبطه، من از طریق معلول میتونم به علت برسم. در برهان لم اونطور که تر برهان لم رو توضیح دادم و روشن شد که اینطور نیست. ارشدم به همون مقدار اکتفا میکنم. بحث خارجی اگه بخواد ادامه شدیم از بحث اصلی میمونیم. دیروز نامهی به من نوشته شد، داده شد که آقایون اشکالشون بعد از تقریر بحث باشه، نه بعد از تمام شدن کلاس، بعد از تقریر بحث. وقتی بحث تمام میشه اشکال کنن، تو بحث اگر اشکال بکنن من جواب میدم، اون تا باز دوباره برای طرح بحث باید برگردم از اول، هم وقت آقایون گرفته میشه هم بالاخره زحمت اضافه‌ای. امروز تو بحث اشکال نشد، بعد از بحث اشکال شد، درست وقتش مناسب بود اما اشکال خارجی بود. از من خواستن توضیح بدم، توضیح دادم، اون تا توضیح مختصر دیگه اگه بخون ادامه شدیم بحث میشه بحث مطلب. و عرضم کردم، یعنی الان سوال اخیری شما را من جواب دادم که در برهان این در برهان لین ما از علت به کنه معلوم پی میبریم و روشنم شد که به کنهش پی میبریم یعنی که اصل مطلب رو گفتم، توضیح کامل ندادم، توضیح کاملش مال منطق یا مال نمت هفته اشاره در اونجا خود خواجه مطلب رو مطرح کرده، اونجا ما ناشه این توضیح بدیم، اینجا هنوز مطرح نشده به همین اندازه استفا کنیم کافی. خب این یه قانون کلی بود که ما برای کشف مجهولات خودمون میتونیم به توسط علت معلولی رو کشف کنیم و میتوانیم به توسط معلول علتی رو کشف کنیم. این یه قاعده کلی بود. اما درمان حنفی، درمان حنفی فرض بر اینه که ثبوت نفسمون مجهوله، برای مون مجهوله، میخوام الان کشف کنیم که نفسی ما نفس داریم، اثبات کنیم وجود نفس رو، از طریق علت هم میتونیم اثبات کنیم وجود نفس رو، از طریق معلول هم که افعال ماست احتمال داره که بتونیم اثبات کنیم وجود نفس رو. این دوتا احتمال هست که از طریق علت وجود نفس رو اثبات کنیم یا از طریق معلول. طبق قاعده کلی که گفتیم همه جا ما میتونیم از طریق علت یا معلول پی ببریم یا از طریق معلول به علت پی ببریم، طبق اون قاعده در بحث نفسمون هم همینو میگیم، میتونیم از علت نفس به نفس برسیم، میتونیم از معلول نفس که افعال نفس به نفس برسیم. حالا میخوام رسیدگی بکنیم که آیا این دوتا شدنی هستن یا نیستن. اگر بخواهیم از علت معلول پی ببریم شدنیه، منتها ما اینو اصلا طرح نمی کنیم به خاطر اینکه نوع انسان ها خودشون رو راحت تر از علتشون میشناسن، یعنی بلوجدان مراجعه میکنن و خودشون رو میابن قبل از اینکه علتشون رو بیابن. ولی انسان هایی که به کمال رسیدن علتشون رو میابن و از طریق علتشون به خودشون میرسن، اول خدا و مبادی عالیه رو میابن بعد خودشون رو میابن و خودشون رو چون مرتبط به خدا و محتاج به خداست از این جهت میابن. اونو مال انسان های عالیه. ولی انسان های متوسط یا انسان های پایین تر از متوسط در قبل از اینکه علتشون رو بیابن خودشون رو میابن. پس اینکه از طریق علت به وجود خودشون برسن، نه به ماهیت، از طریق علت به وجود خودشون برسن غالبا شدنی نیست، به خاطر اینکه قبل از اینکه به علت برسه وجود خودشو بلوجدان و حضور کشف کرده، احتیاجی نداره که بره دور بزنه از طریق علت بیاد. از این راه بازه ولی مورد حاجت نیست. این راه به درد این میخورد که انسان بخواهد ماهیت نفسشو بشناسه. اگر بخواد ماهیت نفسشو بشناسه از طریق علت بیاد راحت ماهیت شناخته میشه. ولی اگر بخواد وجود رو بشناسه احتیاجی نیست که از طریق علت بیاد، بلوجدان وجود خودشو میشناسه. پس راه علم در مورد نفس بازه ولی مورد حاجت نیست. اما راه این که از طریق فعل نفس که معلول نفسه به خود نفس پیوریم، این راه رو مصنف در این فصل میخواد ببنده. در این فصل میخواد بگه ما از طریق فعل و اثر نفس نمیتونیم به نفس برسیم، بله از طریق آثار میتونیم به اصل نفس پی ببریم، ولی به نفس معین که نفس خودمونه نمیتونیم پی ببریم، بلکه باید برای معین شدن نفس دلیل دیگری کنار این فعل قرار بدیم. بگیم این فعل هست، پس فاعلی که نفس است برایش هست، بعدن با دلیل دیگه ثابت کنیم که اون فاعل خودمون هستیم با دلیل دیگه، و الا با همین فعل نمیتونیم اثبات کنیم یه بیانی که دیروز گذشت. این مقدمه بحثیه که خواجه ذکر میکنه که میفرماید از دو راه میتوانید به مجهول برسید، در مانعنفی هم همچنین از دو راه محتمل است که به معلول برسید، به مجهول برسید. یک راه باز است مورد حاجت نیست، ولی راه دیگر راه مسدوده که مصنف هم همون راه دوم رو مطرح کرده و راه دوم رو بسته، راه اول مطرح نکرده چون راه اول بازه ولی جای طرحش تو این کتاب نیست، جای طرحش تو مباحث عرفان اونجاست که انسان خدا رو بشناسه و در طریق خدا نفسش رو بشناسه. اون راهش اینجا نیست، یعنی عاید هر انسانی نمیشه، عاید انسانهایی میشه که در عرفان الله زحمت زیادی کشیده باشن و معرفت به الله پیدا کرده باشن و مبادی عالیه رو شناخته باشن تا بتونن از این طریق به نفس برسن. ولی مردم عادی اولا این راه رو نرفتن، ثانیاً برای اثبات نفسشون احتیاجی به این راه ندارن، اونها میتونن به وجدان خودشون مراجعه کنن و وجود نفسشون رو بیابن. این مقدمه که تموم میشه خواجه شروع میکنه به توضیح مطالب مصنف. چه مطالب مصنف در جلسه گذشته توضیح داده شد من فقط اشاره خواهم کرد و مجرور تطبیق انشاءالله. نحوه شناخت مبادی عالیه رو من توضیح ندارم چون دیدم بحثش نیست. نحوه شناخت مبادی عالیه این است که انسان، فقط باهاتون مختصر عرض میکنم، نحوه شناخت مبادی عالیه این است که انسان خودش را در حد اون مبادی عالیه قرار بده، یعنی نفس رو به کمال برسونه و ترقی بده تا این که نفس در مرتبه عقل فعال یا در مرتبه رب و نوع انسانی قرار بگیره و از این بالا خودش رو مشاهده کنه یا نفس دیگران رو مشاهده کنه. راهش کمال نفسانی است، راه رسیدن به علت و یافتن علت کمال نفسانی است که اون خودش ریاضات مخصوص خودش رو لازم داره. همینطوری از طریق علم و صور علمیه و این تلاش های علمی ما نمیتونیم در حد معالی قرار، در حد علل قرار بگیریم. باید از طریق تطهیر نفس و تلطیف عقل که بر اثر ریاضات شرعی حاصل میشود نفسمون رو کامل کنیم تا تو همین دنیا که هستیم به ما اجازه بدهند وارد عالم عقل بشیم و عقول رو از نزدیک مشاهده کنیم و از مشاهده اونها عللشون رو هم که از جمله خودمون هستیم به کمال ملاحظه کنیم، با کمال ملاحظه کنیم یعنی به طور تام. و الا اگر در مرتبه علل قرار نگیریم غیر ممکنه به علل عالم بشیم، بلکه از دریچه علل رو خواهیم دید و به اندازه ظرف وجودی خودمون علل رو مشاهده میکنیم نه بیشتر. اما اگر رفتیم در حد اونها قرار گرفتیم و با اونها رو در رو شدیم، کاملا مشاهدهشون میکنیم، کاملا میابیم. و اونها مثل ما موجود مادی نیستن که وقتی رو در رو شدیم فقط ظاهرشون رو ببینیم، باطنشون از ما مخفی باشه. وقتی با اونها رو در رو شدیم، ظاهر و باطن و تمام دارایی ها از جمله معالی پیشمون روشنه، چون اونها مثل در تاثر ظاهر و باطنشون مثل آینه همه چیز نشون میده. ما به خاطر داشتن ماده تاریکی داریم و همه چیز نشون نمیدیم، ظاهرمون دیده میشه، باطنمون نه. باطن رو باید با عقل نفوذ کرد بشیم. اما اونجا وقتی ما رو در رو میشیم، البته با چشم که نمیبینیم اونها رو، با چشم بصیرت میبینیم، با بصیرت که چشم عقلی میبینیم، اونجا هر به اندازه ظرف وجودیمون اونها رو ملاحظه میکنیم. اگر ظرف وجودیمون در حد اونها باشد، اونها رو کاملا ملاحظه میکنیم. اگر بالاتر از اونها باشه، بازم اونها رو کامل ملاحظه میکنیم. اگر پایین تر باشه، نه، به اندازه ظرف وجودیم. و در همین دنیا که هستیم به ما ایداد داده میشه که به عالم بالا بریم و اونها رو مشاهده کنیم. به قول مشا بعد از مرگ که به همه کسانی که تا حد لیاقت پیدا کردن اجازه داده میشه، مگه به متوسطین که بهشون گفته میشه در دنیا خودتون رو بعد از موت خودتون رو کامل کنید، لعل که توفیق مشاهده عقول نصیبتون بشه. کملین رو میگیم به محض موت مشاهده عقول نصیبتون میشه، دیگران رو میگیم تلاش کنید بعد از موتتون، تلاش کنید شاید بهتون اجازه بدن که عقول رو مشاهده کنید و در عالم عقول که نعیم روحانی واردتون کنه. اینا در جای خودش انشاءالله باید بحث بشه. شما سوال میکنید، منم به عنوان جمله مطلقه رو جواب میدم. عیبی نداره. سوالات من باها کردم. اگر سوال بخواد تو کلاس نباشه، کلاس بارور نمیشه. باروری کلاس بیشتر به سوالات میشه، چون سوال میکنه، سوالات خوبه، سوال میکنه، گوینده موظف میشه جواب بده. بعد در جواب میبینید نکته‌ای که در بسیاری از کتب یافت نمیشه یا اینکه باید خیلی جستجو شد یه جا گفته میشه، لذا جواب سوال کلاس رو باور میکنه، خود سوال هم. من معتقدم به اینکه سوال بشه، من تو اگه سوال خارجی بود به من اجازه بدید که خیلی مختصر جواب بدم، چون دیگه تفصیل دادم، تفصیل در جای خودش. صفحه 297 این صفحه سوم. اقول اثبات الاشیاء التي يخفى وجودها، اشیایی که وجودشون مجهوله و مخفیه، یعنی مجهولات. قد یکون به عللها، اثبات این اشیاء گاهی به عللشونه. ببینید بحث در اثبات اشیاء، یعنی اثبات وجود برای اشیاء، نه در شناخت ماهیت. اشیاء هم که وجودشون مخفیه، کار به ماهیتشون نداریم. اشیایی که ماهیتشون مخفیه، اونا از راه ها مختلف شناخته میشن. ولی الان بحث ما در اینه که شیئی که وجودش مخفیه، میخوام اثباتش کنیم، یعنی میخوام وجودش رو روشن کنیم. اثبات اشیایی که وجودشون مخفیه، گاهی به وسیله عللشونه، کما فی برهان لمی در کتاب ما، و برهان لم در بعضی نسخه دیگه. دو جور نسخه داریم در اینجا، هم برهان لمی داریم هم برهان لم داریم. وقد یکون این اثبات این اشیا یه معلولات این اشیا، کما فی دلیل یعنی برهان این، که در برهان این از معلول که معلوم است به علتی که مجهول است پی میبریم. این مال یه قاعده کلی، اما در مانحنفی همه قاعده کلی رو میخوام در مانحنفی پیاده کنیم. و وهم الانسان لا یذهب الى اثبات ذاته به علله، وهم انسان نمیرود به این که ذاتش را با عللش اثبات کنه. لذا مصنف این راه رو طرح نکرده، زیرا که این راه برای نوع مردم قابل استفاده نیست. توجه کنید، ایشون می فرماید وهم الانسان، در حالی که در فصول قبل روشن شد که انسان خودش را با عقلش درک میکند و گفتیم نه با وهمش، نه با تخیلش و نه با حواسش. این اثبات کردیم در فصول قبل که انسان خودش را با عقلش درک میکنه. حتی انسانهایی که به مرتبه عقلانی کامل نرسیدن خودشون رو با عقل حیولانی درک میکنه. چرا در اینجا ایشون میگه وهم الانسان؟ اولا توجه کنید که در اینجا نگفته وهم الانسان لایت هوا الازاته تا شما بگید مگر قرار بود که وهم الانسان به ذاته برسه. عقل الانسان به ذاته یاد هست نه وهم هود. اولا ایشون گفته وهم الانسان لایت هوا الى اثبات ذاتهی به عللهی، یعنی وهم نمیتواند اثبات ذات کند از طریق علل. همونطور که توجه میکنید وهم رو مستقیما به خود ذات نخواسته نسبت بده، که شما بفرمایید در فصل قبل گفتید وهم به ذات ارتباط پیدا نمیکنه، بلکه خواسته وهم رو مثبت ذات قرار بده از طریق علت. یعنی وهم باید تعلق بگیرد به علت و بعد از طریق علت تعلق بگیره به معلول و معلول رو اثبات کنه. این راه رو داره میرنده و این قبلا بیان نشده بود که از طریق وهم ممکن نیست. ما گفتیم وهم به خودش عاقل نیست، عقل به خودش عاقله. اما حالا داریم نمیگیم وهم به خودش وهم انسان به خودش میرسه، میگیم وهم انسان به عللش نمیرسد تا از طریق علل بتواند خودش را اثبات کند. این بیان اول که در اینجا وهم گفتن با آنچه که در فصل قبل گفتیم منافاتی نداره. آنچه که در فصل قبل گفتیم اینه که وهم به ذات نمیرسه، اینجا داریم میگیم وهم به علل نمیرسه. اونجا گفتیم در ذات نباید وهم مطرح کرد، اینجا میگیم در علل وهم وارد نمیشه. پس فرق بین اینجا و اونجا لذا تناقض نیست. ثانیا مهم اینه که گاهی از اوقات وهم اطلاق بر عقل میشه و این در روایات ما کثیرا اتفاق افتاده که وهم تعبیر به عقل میشه. اما چرا از وهم تعبیر به عقل میکنیم؟ به خاطر احترام به مبادی عالیه. در اینجا عقل من اگر بخواد بره سراغ علل، عقل انقدر نازل است نسبت به علل که نباید اسمش را عقل گذاشت، باید اسمش را وهم گذاشت. که تعبیر به وهم احترام به مبادی عالیه است و الا منظور از وهم همون عقله. میخواد بگه که عقل انسان نمیتواند به سمت علل برود، منتها چون علل مطرح شده که قوی تر از عقل انسانند، دیگه عقل و عقل نگفته، گفته عقل در مقابل علل وهمه در واقع، یا پایین تر از وهم. تعبیر به وهم کرده و اراده عقل کرده. در روایات هم همینو میگیمید، میگه وهم انسان به خدا نمیرسه، با اینکه کسی انتظار نداره که با وهمش به خدا برسه. همه اگر توهمی دارن میگن شاید عقل ما به خدا برسه. امام میفرماد بصر خدا رو ادراک نمیکنه، اوهام هم خدا رو ادراک نمیکنه. منظور از اوهام عقوله، اما تعبیر به اوهام شده زیرا در مقابل خدا بی‌ادبی است که انسان از عقل خودش که توانایی داره حرف بزنه. باید بگه عقل من اینقدر نازله به منزله وهمه که اصلا در اون ساحت نمیتونه وارد بشه، در ساحت اله نمیتونه وارد بشه. آخه عقل وارد میشه منتها لب همون ساحت و درگاه نیسته و از دور مشاهده میکنه. ما میخوام بگیم عقل ما اینقدر نازله که حتی اجازه ورود در این ساحت عظمت رو نداره که بخواد خدا رو ملاحظه کنه، باید بیرون ساحت بیسته. تعبیر به وهم به این مناسبت. و در روایات عرض کردم کثیرا وهم میگیم عقل اراده میکنیم. بعید نیست ایشون هم استنادن به روایات و تقلیلا از روایات وهم گفته عقل اراده کرده. البته اگه وهم اراده کرده باشه عرض کردم در جواب اول اصلا که مشکلی نداریم، ولی اگه عقل اراده کرده باشه با این توجیهی که عرض کردم توجیه میشه. و در بعضی نوشته های خواجه هم وهم گفته شده و یقینا عقل اراده شده، یعنی این منافاتی نداره که در اینجا ما از وهم عقل اراده کنیم. در جاهای دیگه قرینه داریم، قرینه ای که برای ما یقین میاره که منظور از وهم عقل. و وهم الانسان لا یظهر الا اثبات ذاتی به علله. چرا لا یظهر؟ توانایی این که به سمت علل بره و علل رو توجه کنه داره، اما قبل از این که به به سمت علل بره، ذات خودش رو به وجدان میابه، اثبات میکند نفس خودش را، دیگه لازم نیست بره از طریق علل وارد بشه. فإن وجوده له از هر من وجود علله، وجود خودش برای خودش ظاهرتر از وجود عللشه، بنابراین اگر از طریق وجدان خودش را بیاورد براش راحت تر از اینه که بره دور بزنه، قبل از این که اصلا بره دور بزنه از طریق وجدان خودش یافته. فإن ظهر، پس از ناحیه علل نمیتونه بره، نمیتونه بره یعنی اثبات وجود خودش رو نمی کنه. آیا انسان بار اول نمیتونه از طریق علت به خودش پی ببره یا بارهای بعد هم نمیتونه؟ بارهای بعد که میتونه، اولا خودشو میابه، ولی بعد از این که خودشو کامل کرد و به علل رسید دو مرتبه میتونه خودشو بیابه یا نه؟ پس از طریق علل میشه به نفس رسید، هم به اثبات نفس هم به ماهیت نفس میشه رسید، ولی انسان ها در ابتدا نمیرن این راه، نمیرن یعنی حالا یا راهشو بلد نیستن یا اون عظمت رو ندارن. ائمه علیهم السلام در اول خدا رو میشناسن بعد از خودشون، حالا ما اینا رو نمیتونیم تصور کنیم چون خودمون اهلش نیستیم. ما ها اینطوریم که شما میفرمایید، در ابتدا اول خودمون رو میشناسیم بعد خدا، ولی اونها در ابتدا خدا رو میشناسن بعد خودشون، و ما در انتها اگر به کمال برسیم میتونیم از طریق خدا خودمون رو بشناسیم. پس این راه، پس راه برای اینکه از علل به معلول برسیم بازه، اما انسان های معمولی به این سمت نمیرن، نه راه بسته است، راه از ناحیه فعل بسته است، از راه علل بازه، ما نمیریم سراغش. میشه کسی از طریق علت به نفس خودش پی ببره، ولی برای ما این عمل انجام نمیشه. این فرمای شما ظاهرا همینه که در حد ما انجام نمیشه، اصل راه رو نمیتونید ببندید، اصل راه بازه، یعنی انسان میتونه از طریق علل به معلول، از طریق علل به خودش برسه، راهیست باز، منتها ما این راهو طی نمی کنیم. حالا یا به خاطر اینکه در ابتدا قدرتشو نداریم، یا به خاطر اینکه هنوز اعمال حسنه انجام ندیم و به کمان داریم، بالاخره به هر جهت این راهو طی نمی کنیم. بله؟ حالا طریق شناخت خدا رو کار نداریم، از هر طریق در علم حضوری تقدم تأخر راه نداره، یعنی بین عالم و معلوم یا بین دو تا معلوم حضوری، بین دو تا همون دارم. بله، شما ظاهرا میفرمایید نه بین عالم و معلوم، بین عالم و معلوم تقدم نیست، به معنی که علم هست معلوم هم هست، چون عالم تا وقتی که عالم نشده که عالم نیست، وقتی عالم شد مقارنه با معلومه، همون وقت هم هر دو با هم مقارنه. اما بین دو تا معلوم و حضوری چی گفتید باید مقارنه باشه؟ شما دو تا معلوم رو به حضور میابید، اول یکی به دوم یکی، دو تا معلوم و حضوری لازم نیست که دو تا معلوم مقارن باشن، شما با هر یک از معالیل مقارنید، اول نمیشناسید پس با اون مقارنید، بعدا نمیشناسید پس با اون مقارنید. در شناخت شما اون دومی مؤخره، ممکنه در شناخت شما دومی اول، در واقع دومی اول باشه، ولی در شناخت شما مؤخره، چون شما اول اینو شناختید بعدا اونو. حالا یا اول اونو شناختید به وسیله دیگر دومی رو، یا اول اینو شناختید به وسیله همین این دومی رو، هر دو شدنیه، که اول این مجرده بشناسید بعد به وسیله دیگری دومی رو بشناسید، تقدم و تأخر در معلوماتتون هست، که اول اینو بشناسید به توسط این دومی رو بشناسید، بعدم تقدم و تأخر بین معلوماتتون هست، بین معلومات تقدم و تأخر مشکل نداره، حتی در این حضوری هست. بستگی به این داره که علم من چه تعلق گرفته. اگه علم من، علم حضوری من اول تعلق گرفته به این، خب اول این معلوم من شده، بعدا تعلق گرفته به اون، دوباره اون معلوم من شده، حالا چه به واسطه اولی چه به واسطه خارجی. پس تقدم و تأخر بین معلوم های حضوری هیچ مشکلی نداره. فإن ذهب، توجه کن عبارت های خواجه رو من بارها عرض کردم، خواجه در عبارت آوردن فوق استاده، نه استاد، فوق استاد، به تمام ظرائف معانی توجه داره و عبارت رو طوری میره که همه اون ظرافت رو برسونه. گاهی از اوقات آدم متوجه ظرائف هست، توانایی عبارت آوردنش رو نداره، نمیتونه اون ظرائف رو تو عبارت بگنجونه، ولی خواجه هم ظرائف رو متوجه، هم عبارت طوری میره که ظرائف رو نشون میده. فإن ذهب، اگر وهم انسانی خواست برود به اثبات ذاتش، از طریق فعلش میرود. فإن ذهب میخواد نشون بده که راه راه درستی نیست، همونطور که ابن سینا گفته، اگر برود از این طریق میرود، منتها معیوس برمیگردد. نمیخواد بگه از این طریق میرود، میگه اگر رفت از این طریق میره، منتها وقتی رفت میبینه راه بستش برمیگرد. فإن ذهب، اگر رفت، اگر خواست به سمت اثبات ذاتش برود، فعصاه، امید است که برود الی اثبات ذاتهی، اما به معلولاته، یعنی به سبب معلولاته. امید این که به سبب علل بخواد اثبات کنه نیست، ولی امید این که به سبب معلولات اثبات کنه هست، اگرچه این امید به نتیجه نمیرسه و این شخص معیوسن برمیگرده. معلولات چی هست؟ النتیجه افعاله و آثاره. فإن أكثر القوى، مگر می شود از معلول که افعالا به علت پیبرد، چه شما میگید شاید وهم کسی به این سمت برود، می فهمد؟ بله، ما نمونه های زیادی داریم که از افعال به علل پیبردن، شاید کسی فکر کند که در نفسشان همین وضع برقراره و فکر کنه که شاید در نفسشان بتونه از فعلش به خود نفس پیبرده. ما در قوا این چنینیم که بعدا انشاءالله خواهیم گفت، وقتی میخوام حس مشترک رو ثابت کنیم، کاری به حس مشترک نداریم، میگم تو فعل انسان افعال رسیدگی میکنیم، میگیم این فعل از انسان صادر میشه، این فعل به حواس ظاهره نمیشه نسبت داد، به قوا متخیله نمیشه نسبت داد، به واهمه و عاقله نمیشه نسبت داد، یه قوا دیگه باید داشته باشیم که این توانایی رو خاص رو داشته باشه و او حس مشترک، اینجوری ما حس مشترک اثبات میکنیم، یعنی از طریق افعال. یک بار از طریق تشریح اثبات میکنیم که این تو کتاب ما نیست، یعنی قسمتی از مغز رو از کار میدادیم، ببینیم یه قوه تحلیل شد، میفهمیم که اینجا جای قوه بوده و یه قوه دیگری مثلا غیر از تخیل داشتیم. این یه راهی که مربوط به تشریح ما تو این کتاب این کارا رو انجام میدیم، تو کتاب از راه افعال میرسیم به این قوه و اثبات میکنیم که فلان قوه باطنی برای ما هست، به دلیل اینکه این فعل از ما ظاهر میشه و این فعل نمیشه به قوای دیگر نسبت داد جز به همون قوا که در قوه که در طریق اثباتشه. خب پس ما اکثر قوا رو به توسط افعال اثبات میکنیم، شاید کسی توهم کند که خود نفس را هم به توسط افعال ثابت کنه، چون دیده در بقیه قوا ما از افعال استفاده میکنیم، شاید به فکرش برسه که نفسش هم از طریق افعال ثابت کنه، وقت مصنف این راه رو میبنده. فإن اکثر القوا، این فإن دلیل بر اینه که یذهب وهم انسان به اثبات خودش از ناحیه افعالش. چرا یذهب؟ چون دیده قوای خودش را با افعالش ثابت میکند، شاید توهم کند که خودش را هم بتواند با افعالش ثابت کنه، پس ذهنش میرود به این که خودش را با معلولات اثبات کند، زیرا میبیند که اکثر قوا تثبتو به افعال ها و آثار. حالا چرا اکثر قوا میگه؟ چون یکی از قوا عقله، اونو با افعال اثبات نمی کنه، خودشو به وجدان میابیم بعدا فعلشو میبینیم، اول خودشو میابیم بعدا فعلشو، اون به نفس خودش ثابت میشه، با حضور ثابت میشه، اون چون خودش پیش خودش حاضره خودشو میابه، احتیاج نداره از طریق فعل بیابه، قوای دیگه پیش او حاضر نیستن مثل خودش، لذا قوای دیگر رو همین عقل ما به توسط افعال اثبات میکنه، اما خودشو دیگه لازم نیست به توسط افعالش برای ما ثابت کنه، خودشو پیش خودش جلوه میده، یعنی خودش پیش خودش حاضره، خودش رو میابه، لازم نیست فعلش رو بیابه، از طریق فعلش به خودش برسه. پس اکثر قوا از طریق افعالشون اثبات میشن، از یکی از قوا که عاقل است از طریق افعال اثبات نمیشه، از طریق حضور پیش خودش ثابت میشه.
امکانش هست، امکان
در کجا میگیره امکان؟ در عقل، در عقل امکانش هست. امروز گفتیم دیگه در عقل امکانش هست. امروز هم توضیح خواهیم. در عقل امکانش نیست که عقل از فعل خودش به خودش پی ببره. امکانش نیست. چون قبل از این که از فعل خودش به خودش پی ببره پی برده. توضیح دادیم دیگه دیگه. امروز هم دوباره تکرار خواهیم کرد. خب پس مقدمه مصنف شارح و توجه کردید که گفت گاهی از علت و گاهی از معلول به شی پی میبریم، در نفسم همین دراه ممکنه موجود باشه و فرض باشه که موجوده، منتها راه اول رو که از علت پی بردنه ما میگیم نوعا انجام نمیشه، راه دوم رو شیخ داره رسیدگی میکنه که ببینه آیا شدنی هست یا شدنی هست. و شیخ و ابتلا هذا الوهم، یعنی این وهمی که میرود به این که اثبات کند ذاتش رو به علله. از این عبارت مصنف خواجه که گفت و شیخ ابتلا هذا الوهم به وجهین، توجیه سومی برای و وهم الانسان لا یذهب الی اثبات ذاتی پیدا میشه، غیر از اون دو توجیه که گفت توجیه سومی پیدا میشه. اون عبارت قبلی دو توجیه رو متکفل بود، این عبارت بعدی نشون میده که اون عبارت قبلی رو جور سوم و طور سوم هم میشه معناشه. وهم در اینجا یعنی خیال، یعنی امری که انجام نمیشود، همون توهمی که ما در عنوان فصل گفتیم وهم و تنبیهون، انسان گمان میکند که میتواند، بعد اقدام میکند میبیند نمیتواند. شیخ میخواد بگه این توهم تو باطله، این اگر تو گمان کردی که میتوانی از این راه بروی، بدان که گمان باطلی کردی، این راه برای تو بسته است. که این توهم همون به معنای توهم باطل، اینم میتوان برای کلمه در عبارت خاطر گفت، ولی منافاتی با اون حرفایی که زدیم نداره. از شیخ و ابتلا هذا الوهم ببچه وچون خواستون به حاضر موزه و وچون آن، همون که اشاره کردن دیروز شیخ به دو دلیل این توهم رو باطل کرده. یکی این که وچی آورده که مربوط به بحث ماست، یکی هم وچه آم آورده. وچه مربوط به بحث ما یعنی فرض اون هوای ترد، وچه آم هم یعنی قطع نظر از اون فرض، بلکه به طور کلی که هر دو دیروز توضیح داده شد. و چه خاص این بود که تو در هوای تلق از همه چیز غافلی، حتی از افعال نفست هم غافلی. پس اگر از افعال نفس غافلی، چگونه میتوانی این افعالی رو که مورد قفلتن واسطه فهمیدن نفست قرار بدی؟ مقفول و مجهول رو که نمیتونی واسطه رسیدن به مجهول قرار بدید. ما از معلوم به مجهول پی میبریم، نه از مجهول به مجهول. در فرض مذکور افعال تو برای تو مجهولند، اگر مجهولند چگونه تو را به مجهول دیگری که وجود نفسته واصل میکنند؟ مجهول که نمیتواند شخص رو مجهول واصل کنند. این وقتیست که مختص به این بحث ماست، چون دیروز توضیح داده شد به همین مقدار اکتفا میکنند. و چون خواستون به هذا الموضع، و اون وقتی خاص اینه که انسان در فرض مذکور، این در فرضی که تو هوای تلقه، کان غافلن عن افعالهی، از افعالش غافلن، در حالی که ذاتش رو ادراک میکنن. پس ادراک ذات از طریق افعال نشده، زیرا که افعال مورد غفلت بودن، ولی انسان ذاتش رو ادراک کرده. معلوم میشه این ادراک ذات از طریق افعالی که مفعول انها بودن انجام نشده، بلکه ادراک ذات همونطور که گفتیم بالوجدان و الحضور صورت گرفته. و وجه عام گفتیم به دو وجه مطلب رو باطل کرده، یکی وجه خاص به هذا الموضوع بود، یکم وجه عام بود، یعنی به طور کلی گفتش که نمیتونید از فعلی اثبات کنید ذاتتون رو، زیرا که اگر فعل رو مطلق در نظر بگیرید یک ذات مطلقی رو و یک نفس مطلقی رو و یک فاعل مطلقی رو اثبات میکنید که اون دیگه فاعلش اون شما نیستید، بلکه دلیل دیگری باید بیارید تا اون مطلق رو در خودتون معین کنید. با دلیل دیگر با فعلی که ازتون صادر میشه اگر فعل مطلق باشه فقط میتونید یک نفس مطلقی رو اثبات کنید، اما اون نفس مطلق خود شما هستین، این دلیل دیگر میخواهد. اون فعلی که به عنوان دلیل ازش استفاده کردید این مطلوب شما رو که این مطلق نفس من است افاده نمی کنید، بلکه این مطلوب باید به دلیل دیگر اثبات بشه که توضیح داده شد. اما اگه بخواد از فعل خاص استفاده کنید، بگید من این فعل رو دارم پس من هستم، این رو عرض کردیم نمیشود، زیرا که اگر بخواهی فعل مخصوص رو تصور کنی که اول باید فعل مخصوص رو تصور کنی تا اون فعل مخصوص معلوم بشه، بعد که معلوم شد وسیله کشف و مجهول قرارش بدی و به نفس خودت برسی. تو به محضی که فعل مخصوص رو تصور کردی خودت رو هم که فاعل اون فعلی تصور خواهی کرد، چون فعل مخصوصه، یعنی فعل صادر از منه، فعل صادر از من تا گفتیم من تصور میشه، نمیخوام بگیم فعل، فعل اگر بود احتیاج به تصور من نداشت، ولی گفتیم فعل مطلق که دیگه اضافه به من نشده باشه این فاعل مطلق رو اثبات میکنه، اما فعلی که بخواد من رو اثبات کنه باید فعلی باشه که به من اضافه بشه، فعل من، تا گفتم فعل من خود من تصور شد، وقتی من تصور شد دیگه جا نداره که به توسط فعل اثبات بشه، بلکه قبل از این که من از این فعل بخوام پی ببرم به من، خود من پیشم روشن شد. در عبارت ابن سینا داشت قبل از فعل خودت پیش خودت آشکاری، و بعد گفت لااقل همراه فعل پیش خودت معلومی، نه به توسط فعل. پس تو از طریق فعل به خودت نرسیدی، بلکه از طریق دیگر به خودت رسیدی، حالا یا همراه فعل یا قبل از فعل. نظر مصنف اینو دقت کنید، من دیروز نگفتم و بعد سوال شد حس کردم که مثل اینکه مجهوله برای بعضی ها. نظر مصنف این است که ما قبل از شناخت فعل خودمون رو شناختیم، نه همراه فعل. همراه فعل رو به صورت مماشات و تنزل ایشون ذکر میکنه، میگه اگر اونو قبول نداری لااقل این هست، ولی خودش اینو قبول نداره، یعنی این که شناخت فعل، شناخت ذات همراه شناخت فعل باشه قبول نداره. ایشون ادعا داره که شناخت ذات قبل از شناخت فعل، اول ما بلوجدان ذاتمونو میشناسیم، بعدن مصدر فعلی واقع میشیم و اون فعل رو میشناسیم. پس شناخت فعل بعد از شناخت ذاته، نه که ذات وجدانی شناخته میشه و در همون اولین وجدان هست. پس ما ذات رو قبل از اینکه مصدر فعل بشیم میشناسیم بالحضور، بعد از اینکه شناختیم مصدر فعل میشیم و اون فعل رو میشناسیم. وقت اگر بخوام از طریق اون فعل ذاتمون رو بشناسیم، ذاتی رو میخوام بشناسیم که قبل از فعل شناخته شده است، حالا میخوام بعد از فعل تازه بشناسیمش، این شدنی نیست. این در صورتی است که بخوام ذات در صورتی است که قبلهو رو توجه کنید. اگر به کلام قبلهو توجه کنید معنیش اینه که شما قبل از اینکه فعلتون رو بشناسید خودتون رو شناختید. این نظر ابن سینا. بعد از این نظر تنزل میکنه، میگه اگر اینم قبول نداشته باشید لااقل اینه که خودتون رو همراه فعلتون شناختید، نه بعد از فعل شناخته باشید. بعد از فعل رو ایشون قبول نمیکنه. حالا چه شناخت خودم قبل از خودم باشد قبل از فعلم باشد یا همراه فعل باشد، برای منظور مصنف فرقی نمیکنه. مصنف میخواد بگه شناخت خودت مؤخر از شناخت فعلت نیست، تأخر رو میخواد باطل کنه، لذا براش مهم نیست همراهی ثابت بشه یا قبلیت ثابت بشه، قبلیت رو قبول داره، ولی اگه همراهی هم کسی ادعا کرد برای منظور مصنف فرق نمیکنه، لذا همراهی رو هم امضا میکنه، نه از باب این که قبول داره، بلکه از باب این که مزاحم مطلوبش نیست. اونی که مزاحم مطلوبشه اینه که بخواد شناخت فعل، شناخت نفس مؤخر از شناخت فعل باشه، این مطلوبش نیست، اینو باطل میدونه. اما این شناخت نفس همراه فعل باشه یا قبل از فعل باشه، برای مطلوب او فرق نمیکنه. اگرچه ایشون معتقد است که قبل از شناخت فعله، ولی اصراری روی این مطلبش نداره. میگه لااقل این است که همراه باشه. اون همراهی رو توجه داشته باشید، ایشون قبول نداره، ولی مماشاتا و تنزلا میگه. مصنف اصلا در صدد بیان این نیست که اثبات نفس قبل از فعل است یا همراه فعل است، فقط در صدد بیان این است که باطل کند بعد از فعل بودن. جا به اون دو تا دیگه کار نداره. لذا شما میفرمایید بیان مصنف قبلیت رو اثبات نمیکنه بلکه بعدیت رو اثبات میکنه. میخوام عرض کنم حتی بعدیت هم اثبات نمیکنه. اون که فرمودید قبلیت رو اثبات نمیکنه، حتی فرمایش درستی بود. این که فرمودید بعدیت همراهی رو اثبات میکنه، میخوام عرض کنم همراهی رو هم اثبات نمیکنه. فقط تأخر داره نفی میکنه. دقت کنید استدلالشون، تأخر داره نفی میکنه. ادعا میکنه که تو قبلا شناختی، ادعا میکنه که تو همراه فعل میشناسی، اونو دیگه اثباتش نمیکنه، اونو به وجدان من شما واگذار میکنه. نه، قرار شد که هوای تلخ مطرح شد، در این بحث بطور کلی میکنیم. اون که فرض اول بود که در هوای تلخ بود، در صورت فرض کلی که کاری به هوای تلخ نداشته باشیم، وجدان هم خودتو نمیابید. مصنف دیگه اثبات نمیکنه تقدم شناخت نفس بر شناخت فعل رو، اثبات نمیکنه، به وجدان حواله میکنه. همینطور معیت را اثبات نمی کنه، همونچه که دقت دارید می کنید ادعا می کنه. معیت هم اثبات نمی کنه، نمی شونه اثبات کنه چون مخالف مطلبشه، در صدد اثباتش نیست، مردودش می دونه. منطقه مهم در ایشون اینه که تأخر رو باطل کنه، این که ذات رو بشناسن مؤخرن از شناخت فعل، این رو می خواد باطل کنه. برای ابطال این مدعا فرقی نمی کنه شناخت نفس رو همراه شناخت فعل بگیره یا قبل از شناخت فعل قرار بده، تفاوت نمیکنه. بالاخره در هر دو صورت به مدعای خودش میرسه. لذا میبینید اهمیتی به این نمیده که شناخت نفس همراه شناخت فعل یا همراه نیست، به این اهمیت نمیده. علتش همینه که برای منظورش فرق نمیکنه. و بچون عام، بچه عام اینه که فعل اگر اخرج من حیث هو فعل ما، یعنی یه فعل مطلق گرفته بشه، من غیر اختصاص به فاعله، اضافه به فاعل نشده باشه، نگی فعل من، فهوه این چنین فعلی دلالت نمی کند الا على فاعل ما، که اون فاعل ما غیر معینه، بر یه فاعل مطلق دلالت می کند و ممکن نیست استدلال کند انسان بهی به این فاعل مطلق بر فاعل معینی که خودشه. از طریق فاعل مطلق که نمی کنه به فاعل معین برسه، مگر یه دلیل دیگر داشته باشد که اون فاعل مطلق رو بر خودش که فاعل معینه تصریف کنه. و الا اگر این دلیل نداشته باشه، صرف فعل مطلق فاعل مطلق رو ثابت میکنه و فاعل مطلق فاعل خاص رو که این ذاتی نمیتونه اثبات کنه. و این اخذ اون فعل که میخواهد ما رو به فاعلی که ذاتمون هست واصل کنه، این اخذ من حیث هو فاعل به فعل معین، فاعل فعل معین باشه، یعنی خود انسان یا غیر انسان، میخوام فاعل معینی رو اثبات کنیم، نمیتونیم اثبات کنیم که اون فاعل معین خودمون باشیم که مورد بحثه، چه غیرمون باشه که دیروز مطرح شد و توضیح داده شد. بله. و این اخذ اون فعل من حیث هو فعل به فاعل معین، فالفاعل المعین که منم یا غیر منه، یکون معلومن قبله، یعنی قبل از فعل، قبل از فعل معلومه، اینطور نیست که بعد از فعل معلوم بشه. و لا اقل من ان یکون معه، یعنی لا اقل من ان یکون معلومن مع الفعل، حد اقلش اینه که اون فاعل فعل معین نفس که فاعل معینه همراه فعل معلوم باشه، مؤخر از فعل معلوم نمیشه. فلا یمکن ان یستدل بذلک، یعنی به فعل معین علیه به فاعل معین، نمیتوانی از فعل معین به فاعل معین استدلال کنی. از فعل مطلق به فاعل مطلق میتونی استدلال کنی، یعنی به دردت نمیخوره. اونی که به درد میخوره استدلال از فعل معین به فاعل معین که انجام شدنی نیست. و بالجمله استدلال به فعل علل فاعل، که ما فعل رو دلیل قرار بدیم فاعل رو مدلول قرار بدیم، این استدلالیست ناقص. استدلال ناقص نیست، استدلالی نیست که بتونه تو رو به مدعا برسونه، به بخشی از مدعا میرسونه. چون میگیم من میخوام از طریق فعلم فاعل معین رو اثبات کنم. فاعل معین دو تا دور داره، یکی فاعل یکی معین. اون دلیل تو فقط تو رو به جدی از مدلولت که فاعله میرسونه، به تمام مدلولت که فاعل معینه نمیرسونه. پس استدلال استدلال ناقصه که تو رو به تمام مدلول نمیرسونه، بلکه به جدی از مدلول میرسونه. ولی جمله استدلال به فعل بر فاعل معین استدلال ناقصه. بر فاعل مطلق استدلال تامه، اما بر فاعل معین استدلال ناقصه. چون فاعل معین دو جز داره و فعل میتواند فقط یک جز رو که وجود فاعل ثابت کنه، نه دو جز رو که فاعل معینه. پس استدلال استدلال ناقصه، یعنی به طور کامل مدعا رو و مطلوب رو اثبات نمی کنه. لا یتعدی الی معرفت ذات فاعل ما هو، متعدی به فاعل میشه ولی متعدی به این که ذات فاعل چیست نمیشه. ذات فاعل چیست نمیشه، یعنی نمیتواند چیستی فاعل رو بیان کنه، نمیتواند فاعل رو تعیین کنه. چیستی رو که بیان نمی کنه که روشن، خود خطان ادعا نداره، اما چیستی فاعل رو معلوم نمی کنه، بیان نمی کنه که این فاعل چیه، فقط ثابت می کنه که فاعلی هست. فاذن فاینا درست نیست. فاذن اثبات الانسان نفسه به واسطه فعل ها محالون، این که انسان نفسش رو به واسطه فعلش اثبات کنه محاله. همون نفری که ابن سینا توضیح داد و ما هم همون رو توضیح دادیم، چیزی اضافه نکردیم.